نکته چهارم، توجه چهارم که ایشون میدن که باز میگن اینم ملاک تشخیص برای روشنفکری دینی از نوع یک و دو، اینه مسئله ثابت و متغیر در اسلام. این اصلا یکی از خواستگاه های مفهوم روشنفکریه، چون گفتمان روشنفکری گفتمان سنتی و حوزه روحانیت رو متهم میکنه که شما یه اسلام سراسر جامد ثابت ارائه میدید در حالی که انسان متحوله، انسان در حال تغییره، هم شرایط فردیش، هم اجتماعیش، اقتصادی، فکری. اون اسلام به درد این انسان نمیخوره، مثل لباسیه که برای کودک 2 ساله دوختن، شما همینطور هی بزرگ شده بزرگ شده شده 20 ساله، باید میخواید همون لباس رو تنش بکنید. از یک طرف یه نقصی در خود گفتمان به اصطلاح روشنفکری دینی هست که خب نهاد روحانیت از این جهت حساسه و استکاکایی که پیش آمده از این جهته که شما میخواید به اسم نو اندیشی و به اسم تحول و پیشرفت و به اسم این که انسان در حال تحول و تکامله، در واقع میخواید کل اسلام رو بگید نسخ شده و دورش گذشته و اسلام تاریخ مصرف داشته و تمام شده، مالا گذشته بوده، و لذا خاتمیت رو هم همینطوری معنا میکنید. خاتمیت که به معنای ختم دوره، ختم نبوت، یعنی عدم نیاز به بعثت انبیاء جدید، پیامبران جدیده، شما ختم نبوت رو به معنای ختم اعتقاد به نبوت، ختم دوره دیانت گرفتید. میگید میخواییم نوع اندیشه دینی بکنیم، اما در واقع کل اون چه که به نام احکام، عقاید و ارزش‌های اخلاقی اسلام در کتاب و سنت و در میراث علمی متفکران اسلامی در این 1000 سال بوده، همه رو به اسم اینکه اینا کهنه شده، دورش گذشته، حذف میکنه. وقت ایشون باز از جایی که وارد نظریه پردازی میشن، من یه وقتی به دوستان گفتم از آثار آقای مطهری در 12-13 رشته یا حوزه‌ای و دانشگاهی ایشون نظریه پردازی کرده، اکثرش هم بدون استاد با مطالعات و نبوغ و تفکر شخصی، و اگه کسی بره تو آثار ایشون در بیاره مواد برای 2300 تا کرسی نظریه پردازی و مناظره در 12-13 رشته حوزه و دانشگاه هست که همین الان میشه نقطه شروع باشه و هنوز ما این کارو نمی‌کنیم. ایشون یکی از جاهایی که باز نظریه پردازی کرده همین مسئله رابطه ثابت و متغیره، که هم اسلام ابعاد ثابت و ابعاد متحول و متغیر داره، هم انسان ابعاد ثابت و ابعاد متغیر داره. ابعاد ثابت اسلام مربوط به ابعاد ثابت انسانه، که انسان امروز و 1000 سال پیش و 1000 سال بعد از این جهت تفاوتی نکردن و نخواهند کرد. اما ابعاد متحول و متغیری در اسلام وجود داره که مربوط به ابعاد متغیر فردی و اجتماعی انسانه، که اونجا با مفهوم توسعه، پیشرفت، نوآوری، تحول اونجا معنا داره، نه تو حقایق انسانی. و همین جاست که باید اجتهاد کرد. اجتهاد اینو میگه، ایشون میگه دین هسته ای داره و پوسته ای، اجتهاد اینه که شما هسته رو از پوسته درست تشخیص بدی و نسبت اینها رو با هم دیگه درست برقرار بکنی، و الا باز تو این عرصه هم میفتید به دام قشریگری و ارتجاع و تهجر مذهبی به اسم حفظ ثابتات، حفظ مقدسات، یا به نام نواندیشه دینی و با ادبیات مذهبی جاده صافکن لا مذهبی و الهاد میشید به اسم نوگرایی و پیشرفت. از هر دوش هم ایشون مثالهای متفاوت و متعددی زده. تفکیک هسته از پوسته دین، و ایشون تصریح میکنه که نباید روحانیت و روشنفکر، اینا هیچ کدوم، حالا روشنفکران نباید اینا فکر کنن، نمیتونن جای پیامبران رو بگیرند. قرار نیست کسی جای پیامبران بنشیند. خاتمیت معنیش نیست که دوره پیامبران گذشت، دیگه نیازی به پیامبران نیست، معنی خاتمیت این نیست. خاتمیت یعنی نیاز به پیامبر جدیدی دیگه نیست، یعنی پیامبری که آمد پیامبری بود برای همیشه و برای همه بشریت. اون چه که لازم بود خدا با بشر در میان بگذاره از طریق او در میان گذاشت، دیگه چیزی نمونده که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. معنی خاتمیت اینه، نه اینکه هر چی که خداوند قبلا از طریق انبیا با بشر گفته، چون بشر نابالغ بوده، کودک بوده، بدوی بوده، اون حرفا به دردش می‌خورده، دیگه ما حالا پیشرفت کردیم، دیگه نیازی به اونا ندیم، به درد ما نمی‌خورن. معنی خاتمیت این نیست. نه روحانیت نه روشنفکر نمیتونن جای پیامبران رو بگیرن. در غرب ابتدا روحانیت و کشیش به جای خدا نشست، یتخذونهم اربابا من دون الله، به جای وصل فصل کرد بین خدا و خلق. بعد مرجعیت فکری به جای مذهب منتقل شد به علم، به علوم و تجربه بشری، و به جای کشیش به دانشمند. اون شکست خورد. و بعد ایدئولوژی ها و مکتب های اجتماعی و ایدئولوژی های بشری آمدن به جای دین نشستن و تئوریسین ها و ایدئولوگ ها و روشنفکر های لائیک به جای پیامبران نشستن، اونم شکست خورد. در این دستگاه ها دین معرفت تلقی نمی شود. دقت کنید، این الان مسئله که الان ما باش درگیریم. دوباره تو این دستگاه ها دین یه معرفت مستقل معتبر نیست. فلسفه های عقلی بشری معرفت بود، بعد اینا حذف شد، علم تجربی شد تنها منبع اصیل معرفت، بعد اینا هم مشکوک شد، ایدئولوژی های ساختگی بشری شدن شریعت جدید، حالا اونا هم شکست خوردن، دوره تکثرگرایی و اپیستمه ها و گفتمان ها و شکاکیت و نسبیت و پوچگرایی و اینا داره میرسه که عصر ایدئولوژی ها به پایان رسید. ایشون حساسیت میده، میگه مراقب باشیم، یه عده‌ای میخوان این ماجرای مسیحی اروپایی رو در جهان اسلام عیناً تکرار کنند. اسمش هم میذارن روشنفکری یا دینی یا غیر دینی، فرق نمیکنه. اینو باید حساس بود. میگه باید معلوم باشد روشنفکری دینی دیدگاه‌های یک متفکر و نظریه پرداز در عرصه جهان دینی، اخلاق، تعلیم و تربیت، در عرصه برنامه‌ها و قوانین دقیقاً چه دیدگاهی است و با چه استدلالی، یعنی چه نسبتی داره با معارف اسلامی. نگاهش به سرمایه‌داری، سوسیالیسم، کمونیسم، صهیونیسم، فاشیسم، ناسیونالیسم، لیبرالیسم و انواع ایدئولوژی‌ها و حکومت‌ها چیست؟ نگاهش به بودیسم، مسیحیت، یهود و سایر ادیان و مذاهب چیست؟ آیا منسجم دیدگاهش یا متشتت و متناقض و از هر دری؟ باید معلوم باشد که چه بخش‌هایی از اسلام رو اینها ثابت می‌دونند و چرا، چه بخش‌هایی رو متغیر می‌دانی و چرا. باید مفهوم اصلاح مذهب و اصلاح دین به دقت روشن شده باشد. برای که همه قبول داریم فرهنگ دینی جامعه احتیاج به اصلاح داره، اما کدام اصلاح؟ به چه روش؟ ببینید اینا سوالات مهمیه، امروز باید دوباره به اینا جواب داد. معیار دینی بودن یک فهم و برداشت چیه؟ روش تفسیر متن دین چجوریه؟ باید حساب کتاب داشته باشه. آیا مرجعیت دین و شفافیت ولو نسبیه قرآن و سنت قطعی رو قبول داریم یا نه؟ آیا مجملها و ابهامات و متغیرات متون اسلامی رو به محکمات و ثابتات این متون ارجاع میدید برای تبیینشون یا نه؟ ثابتات و ضروریاتی اصلا برای دین قائل هستیم یا کل دین رو پوسته میدونید و دارای تاریخ مصرف؟ ملاک ثابت و متغیر چیه؟ اینا چیزاییه که مفهوم روشنفکری دینی رو کاملا تبیین میکنه و توضیح میده. و درباره نحوه ارزش‌گذاری و درجه بندی منابع معرفت و معرفت دینیشون فوق‌العاده حساسه. در آثارشون به نقد امثال فرید وجدی میپردازن، حتی ایشون میگه در مورد اخوان المسلمین مرحوم سید قطب و محمد قطب و حتی اسلامگراها، منتها در جهان اشعری که عقلانیت اسلامی قوی نیست، میگه حتی اینا هم تحت تاثیر فضای علم زدگی دچار این مسئله شدن که راه شناخت خدا ربطی به شهود و عقل و اینا نداره، بلکه از راه تجربی و حسی، فقط از راه عالم طبیعت فقط میشود به خدا رسید. و برهان نظم رو آوردن رو علت فاعلی به جایی که ببرن رو علت قائی. و حتی اخباریگری شباهت هایی داشته در کارکردش با فلسفه تجربی و حسی غرب، که ایشون یه نقل قولی هم از آقای بروجردی میکنن که چون میگن یه وقت آقای بروجردی میگفتن که به نظرم پیدایش اخباریگری در ایران بی ارتباط نباشه با ترویج فلسفه حسی و تجربه گرایی افراطی در اروپا. متأهل متعلم میگه من تأسف خوردم که چرا نپرسیدم که ایشون از کجای همچی ارتباط بین قضایا دیدن. حتی در این رابطه مرحوم بازرگان رو، مرحوم مهندس بازرگان در راه طی شده، دوستان میدونن راه طی شده کتاب بسیار مهمی بود از نظر تاریخی و تأثیر معرفتیش تو جریانهای روشنفکری دینی در ایران به شخص مرحوم مهندس بازرگان. راه طی شده جز اولین و مهمترین منابع مرجع ایدئولوژیک مرکزیت اولیه مجاهدین خلق هم بود. اونجا در راه طی شده مهندس بازرگان از توحید حسی و تجربی بحث میکنه. مرحوم مطهری، حتی مرحوم بازرگان رو هم در مقدمه جلد 5 اصول فلسفه و روش رئالیسم نقد میکنه، میگه با کمال احترامی که من برای ایشون قائلم و دوست منه و آدم خوشباطنی نیست و دستش خدمت به دینه در اون شرایط، در اون فضا، در این حال من با ایشون اختلافات جدی علمی دارم از لحاظ نظری و معرفتی و یکیش هم همینه که علوم تجربی از راه نظام فاعلی اصلا نمیتونن خدمت به توحید و تفکر توحیدی بکنن، بلکه از راه نظام قائی این کار رو میتونن بکنن، اونم تجربی و حسی نیست، احتیاج به عقل داره. اینم پس یک بحث، بحث ثابت و متغیر دین محور مهمی است. ثبات و جاودانگی که گوهر خاتمیته چطور تفسیر بشه که به مفهوم کهنگی و ارتجاع منجر نشه؟ تحول و پویایی هم که گوهر دیگر خاتمیته چطور تفسیر می‌شود که به نسخ دین و عبور از دین و به قول آقایون به پسا اسلامیزم و دوره پسا اسلام راه نبره. اینا سوالات ساده نیست، کوتاه سوالاتش ولی جواب بلند می‌طلبه و خیلی ها رو اینا زمین زد، هم در اون دوران هم در این دوران ما، و خیلی ها متوقف و حیران شدن. من برای دوستان جوانتر از خودم عرض میکنم که جناح بندی های فکری قبل از انقلاب خیلی هاش در پاسخ به همین سوالات پیدا شد، نتونستن جواب درست بدن. یعنی از انجمن حجتیه تا مجاهدین خلق، اینا پاسخ هایی که یعنی از منتهی الی تفکر به اصطلاح راست به اصطلاح سنتی تا منتهی الی جریانی که تحت عنوان روشنفکری دینی و چپ عمل میکردن، اینا تو این سوالات موندن. خیلی ها تو در پاسخ به این سوالا این مشکلات به وجود آمد، افراط و تفریط ها. حالا اون موقع سالای 54 و 55 و اینا بنده در سن تشخیص معرفتی نبودم، 12-13 سال بیشترم نبود، ولیکن با ابعاد معرفتیش هم من بعدها آشنا شدم، ولی لایه های ظاهر سیاسیش همون موقع آشکار بود. یعنی تو مشهد چون اغلب اینا منشأ خراسانی داشتن، یعنی حالا غیر از خود آقای مطهری و خود شریعتی و دیگران، این جریان‌های عمده گفتمان‌های فکری که در اون دوران عمل می‌کردن تقریبا خاستگاه خراسانی از انجمن حجتیه و مرحوم شیخ محمود حلبی تا بنیانگذاران چریکای فدایی خلق و بعضی جریان‌های مؤثر تو مجاهدین، هم از مشهد و اینا بود. بلذات بازپا و حرفا اینا توی مشهد و در خراسان همیشه بود و معلوم می‌شد که دعواها سر یه همچین مسائل یه سر اصل تفسیر دین گاهی که دین با چطوری تفسیر بشه و مشکلات رو حل بکنه. اسلام راه هست نه منزل، بنابراین از اسلام یه منزل تاریخی نیست که ازش عبور کنیم. اسلام خود اون راهه، مذهبه. شما هرچی پیشرفت بشه در دنیا بازم تو راه باید باشی. اسلام مدار حرکته نه مقطع حرکت، رهبری کننده پروژه تکامله نه مانع تکامل. این برنامه تکامل چقدر ثابته، چقدر مقطعی و موقت، چقدرش شخصیست، چقدرش عمومی، چقدرش نسبیست، چقدرش مطلق، چقدرش روشیست، چقدرش ارزشی، چقدر مربوط به فرم و شکل و چقدر محتوا و مضمون. ایشون به همه این مسائل پرداخته. در برابر کدام تحولات باید به نام دین ایستاد که انحرافه اینا، در برابر کدام تحولات باید تحمل کرد یا همراهی کرد، و کدام تحولات رو اصلا باید به نام دین خودمون شروع کنیم و رهبری کنیم. نسبت عقل و نقل، علم و نقل، تجربه و نقل چطور مدیریت بشه، تنقیح منات احکام که محور اجتهاده به چه روشی صحیح یا ناصحیه و چرا، و این که در پاسخ به همین سوالاته که ارتجاع و ترقی، اصول گرایی و انحراف، تهجر و اجتهاد، کهنه گرایی و نوآوری، عقب گرد و پیشرفت، روشن فکری و ارتجاع، اینجا همه معنی پیدا میکنه. اجتهاد یعنی پاسخ دقیق به سوالات، به این سوالات در عرصه فقه و اخلاق و عقاید. و برادران و خواهران اینا نظریه پردازی میخواد دائما، نه فقط تو حسینی ارشاد دهه 40 و 50، اینا دائما احتیاج داره به تفکر. امروز باز هم باید اجتهاد کرد، دوباره باید نظریه پردازی کرد و راه رو باز کرد. مشکلات عملی جدیدی به وجود آمده، ابهامات نظری جدیدی به وجود آمده که باید واکاوی بشه و گفتمان دینی مدام باید بازسازی بشه، بازفهمی، نه به معنای تغییر دین و تبدیل احکام الله و نه به معنای تکرار لفظ به لفظ سوری محصولات ذهن و زبان گذشتگان و درگذشتگان، هرچه هم که عزیز و محترم و نابغه بوده باشن. آخرین محور که باز شاخص پنجمی که ایشون ذکر میکنه تشخیص بده این دوتا گفتمان رو، برخورد اصالی یا عالی با دین، عالی با الف، یعنی برخورد ابزاری و فایده گرایانه با دین میکنی یا برای خود دین اصالت قائلی. ایشون میگه یکی دیگه از آزمایشگاه های نواندیشی دینی اینجاست که دوتا جریان اینجا راهشون از هم جدا میشه. یه عده‌ای برخورد ابزاری و فایده گرایانه و منفعت طلبانه میکنن با دین، یه عده‌ای برخورد صادقانه و معرفتی دارن. اونایی که برخورد عمل زده و سودمحور، برخورد دنیوی و ایدئولوژیک میکنن با دین، خودشون به چند مدل عمل کردن هم در دهه‌های قبل از انقلاب و هم توی این سه دهه بعد از انقلاب الان هم مشغولن. یک عده‌شون میگفتن که آقا اصلا مشغول شدن به معارف و عقاید دینی در قرآن و سنت یک سرگرمی وقت تلف کنه. یه دهشون میگفتن آقا احکام دین تماما انقضاء تاریخ شدن و تاریخشون گذشته و دینی بودن به معنای هیچ ارتباطی با فقهی بودن و رعایت احکام دین نداره، هیچ حکم ثابتی در دین نیست که برای همیشه باشه و با اخلاق دین هم برخورد گزینشی میکنیم، معنویت دین رو هم سکولاریزه و دنیوی میکنیم. یه عده‌ای هم از حذف خدا و آخرت از مفاهیم دینی، دنیوی کردن مفاهیم دینی حرف زدن. یه عده‌ای هم از حذف شریعت و عدالت و سیاست از گوهر دین، یعنی اسلام زدایی از سیاست و معرفت و اخلاق و سیاست زدایی، عقل زدایی و معنویت زدایی از اسلام. اینا انواع مختلفی از برخورد ابزاری و گزینشی با دینه که منفعت طلبانه با متن دین روبرو بشیم. این کار هم در بین روحانیت صورت گرفته، هم در بین روشنفکری، هر کدوم به یه روشی و با یه اهدافی. و ایشون میگه اینا باید با اینا در برابر اینا حساس بود. نمونه هایی هم از روشنفکری دینی در دوران خودش ایشون نقل میکنه که ببینید اینا چجوری برخورد ابزاری با دین میکنن. نمونه بارزش هم همین گروه فرقان بود که ایشون دیگه در اون اواخر متوجه شدن و با اینکه تهدید میشد برای ترور صریحا میگفتن میزنیم، ایشون مزالک ادامه داد. یعنی واقعا آقای مطهری عملیات استشهادی کرد. به نظر من برجسته ترین نامی که برای کار آقای مطهری میشه گذاشت به خصوص در اون یکی دو سال آخر، یه عملیات تام و تمام استشهادی در عرصه معرفت بود. غیر از اینکه خب فوش‌ها بود اینا، من یادمه چون حالا بنده از توی محیط اینجوری تقریبا بزرگ شدم، خانواده پدر بنده تو کانون نشر حقایق مرحوم استاد شریعتی بود و تقریبا جلساتی که در مشهد برگزار میشد از کودکی من توی جلسات بودم، ولی حالا بیشتر چیزاشو متوجه نمی‌شدم، ولی این فضا رو تنفس کردم. حالا جریان مجاهدین بودن، جریان جبهه ملی بودن، بعضی از جریانات گروه‌های مختلف دیگه بودن که حالا من نمی‌خوام اسم ببرم اینا، بعضیشون از دنیا رفتن و بعضیشون هستن. اسم آقای مطهری که میومد با عصبانیت و نفرت، و من از همون یکی از اولین چیزایی که تو ذهنم میومد اینه که شما آقای مطهری رو ندیده بودیم از نزدیک. یه بار بیشتر ایشونو من توی مهمانی تو مشهد سنم کم بودیم، ولی خب مرحوم شریعتی هم خودش هم پدرش زیاد میومدن مشهد و گاهی منزل پدر ما میومدن. یکی از چیزایی که من یادمه، البته نه از دکتر شریعتی که ایشون واقعا با احترام یاد میکرد در اون جلسات از آقای مطهری، ولیکن طور که آقای مطهری با بزرگواری و احترام در همین نامه‌ای که در این کتاب و با تسامح برخورد میکردن و بنای بر خصومت شخصی و اینا واقعا نبوده، اختلاف فکری بوده و او باید بحث فکری بشه، ولی کسانی در اون محافل عمدتاً من می‌دیدم که چقدر اینا نسبت به آقای مطهری عصبانی‌اند بدون که دقیقاً بفهمن ایشون چی گفته. و می‌دونید آثار آقای مطهری در این گروه‌ها اصلا تحریم شده بود، یعنی نباید می‌خوندن، بلکه سوالاتی طرح می‌کرد که ذهن اینا رو به قول آقایون خراب می‌کرد، مسئله دار می‌شدن و بالاخره به دست یه همچین تیپایی کشته شد. تروریسم به این نام، دین رو در خدمت عقاید قبلی یا منافع خود مصرف کردن، یعنی برخورد ابزاری و فایده گرایانه با دین. این که اصلا دین نوعی معرفت مستقل و معتبر یا معرفت بخش نیست، خود مفاهیم و معارف دینی ارزش ذاتی ندارن، وقتمون و حساسیتمون رو صرف گزارای دینی نکنیم که آیا اینا حقیقت داره یا نه، سعادت بخش هست یا نیست، صادق یا کاذب، مطابق با واقع یا نه. دین وسیله است نه هدف. این دیدگاه است که آقای مطهری به نبرد با او برمیخیزه. میگه اینا دین رو وسیله برای زندگی دنیوی راحت‌تر با آرامش بیشتر یا وسیله برای کسب منافع یا مریدبازی میدانند. دین برای انسان یا علم برای انسان از نظر اونها، ببینید چقدر تعبیر قشنگه، میگه از نظر اینا این پروژه، دین برای انسان کارکرد، یا علم برای انسان یعنی برخورد ابزاری با مفاهیم معرفتی، کارکرد دندان برای شیر و شاخ برای گاو دارد. خیلی تعبیر قشنگیه، یعنی فایده بخش است نه معرفت بخش. مشکل عملیشون رو میخوان حل کنن، به سوالات نظریشون نمیخوان جواب دینی بدن. اینا از زبان دین و ادبیات مذهبی بعضی استفاده میکنن، ولی مفاهیم و احکام و گزاره‌های دین رو نه مشروعیت بخش میدانن در عرصه عمل، سیاست و اقتصاد و حقوق، نه معرفت بخش میدانن در عرصه نظر، یعنی در عرصه تجربه و عقل و مفاهیم و معارف. میگن به درستی و نادرستیش کار نداریم و اصلا نمیشه قضاوت کرد، امکان داوری نیست. این که هر کسی قرائت خودش رو داره معنیش همینه که اصلا هیچ محکماتی واقعا نیست که بشه داوری کرد. سراسر هر تفسیری از هر چیزی میشه کرد برای که دنبال فایده عملی هم نه علمی. به این سوال جواب بدن، اسلام به عنوان یک مصلحت یا اسلام به عنوان یک حقیقت، کدام را قبول دارید؟ این خیلی سوال دقیقیه، رسواگره. اصالت را به اسلام میدهید یا به سایر مکاتب و سایر منافع سیاسی و گروهی؟ دنبال، به زبان امروزی من ترجمهش کنم، امروز میپرسیم، دنبال دموکراسی اسلامی هستید یا اسلام دموکراتیک؟ دنبال کرامت انسان در تعریف اسلامی یا اسلام اومانیستی؟ تئوری شما کرامت زن در چارچوب اسلامه یا کرامت اسلام، ارزش اسلام در چارچوب فمینیسم؟ مشروعیت دموکراسی رو از اسلام میگیرید یا مشروعیت اسلام رو از دموکراسی؟ اسلام ظرف است یا مظروف؟ این خیلی سوال مهمیه. اینم یکی از نقاط مورد حساسیت ایشونه برای داوری در باب ارزیابی انواع روشنفکری دینی. و بعد اون بحث مربوطی که ایشون دارن در این که آیا مارکسیسم دشمن است یا رقیب، یک گفتگوی 3-4 نفره ای بود که من این نوارش رو قبلا شنیده بودم، اخیرا به نظرم چاپ شد که مرحوم شهید مطهری بودند و مرحوم دکتر شریعتی و یکی دو نفر دیگه، اونجا بحثایی میشه از جمله این بحث که آیا در این که اسلام با نظام سرمایه‌داری غرب و استعمار و استبداد مخالفه، شکی نیست، هم اسلام مخالفه هم مارکسیسم مخالفه. سوال اینه که آیا مارکسیسم را رقیب اسلام بدانیم یا او را هم در ردیف نظام سرمایه‌داری و استبداد و استعمار او را هم یا دشمن بدانیم؟ دو بحثه. یکی ممکنه شما در نظر بگی که ما دشمنیم ولی در عمل مدارا بکنه، بگی دشمن اصلی نیست فعلا، یه عیبی نداره. اما سوالشون سوال تئوریکه، میگید اصلا من به نحوه عمل با مارکسیستا کار ندارم، ولی الان که هم مسلمان ها ما مسلمان ها هم مارکسیستا داریم با نظام شاه مبارزه میکنیم، ما توی یه جبهه ایم، همکاریم یا نه ما رو همون از هم جداست، دشمن مشترک داریم؟ همین یکی از سوالات مهمی که اونجا تر میشه. آیا اشتراک هدف داریم یا نه؟ اشتراک وسیله به معنای اشتراک هدف است یا نه؟ این بحث نظری فقط نبود، آثار سیاسی مهمی داشت. من فقط به یه نمونهش اشاره کنم، باز تو مجاهدین خلق، تو زندان، یکی از بحثایی که بین بچهای زندانی قبل از انقلاب بود و اصلا صفبندی از اونجا شروع شد در این بود که نیروهای مسلمان در زندان با عناصر مارکسیستی که تو زندانن، با توده‌ای ها، با چریکا اینا، ما با چجوری رفتار بکنیم؟ ما اینکه با هم دعوا نکنیم، همدیگر رو نزنیم، خیلی خوب، این مسلمه، با هم سلام بکنیم، با هم احترام بگذاریم، این روشنه. اما یا اینا رو ما برادر ایدئولوژیک خودمون، همکار خودمون تو یه جبهه بدانیم یا نه؟ ما با اینا تفاوت داریم، اینا رقیبن یا اینا هم از لحاظ تئوریک فرقی ندارن با حکومت. اینا هم اگه بیان سر کار، اینا هم ریشه اسلام رو میزنن، اینا هم قبول ندارن. صرفی که هر دومون شعار بدیم علیه استبداد و استعمار یا شعار عدالت و برابری و محرومین رو بدیم، این که کافی نیست برای که ما توی جبهه، مبانی ما بسیار متفاوت و متضاده. مجاهدین خلق میگفتن که نه، ما نه تنها رقیبم نیستیم، کم کم از رقیبم رفت ورتر شد رفیق، بعد از رفیقم ورتر شدن یکی، و همش هم با اهداف سیاسی بود، یعنی همین برخورد فایده گرایانه با مفاهیم دینی، نه برخورد معرفتی. لذا براشون مارکسیست های مهم نبودن، هر وقت لازم میشد همدیگر هم قربانی میکردن. این تفکر همونه که میگه هدف وسیله را توجیه میکند، و همین تفکر بود که او زمان با مارکسیست ها همکاری کردن، بعد رفتن با صدام همکاری کردن، حالا باز دارن با آمریکا و اسرائیل و اینا همکاری میکنن. ممکنه تو جلسات داخلیشون هم به آمریکا و اسرائیل و اینا فوش هم بدن، ولی همکاریشون هم میکنن. این همون تزه آقای مطهری تو دهه 40 و 50 میگه باید حساب تفکیمون رو، دوست و رقیب و دشمن و رفیق اینا همه رو باید از هم تفکیک کنیم، نمیگیم با ایشون دعوا کنیم، ولی روشن بشه از لحاظ نظری. با شعار خدمت به اسلام و جذب جوانان و بروز کردن دین و اینا، نیاییم مفاهیم دینی رو به مفاهیم ضد دینی آلوده بکنیم به خاطر پیروزی، جذب نفر و یارگیری. از اون طرف هم به اسم حفظ اصالت دین تفکر رو تعطیل نکنیم و هر نوع نوآوری رو بدعت ندانیم. بسیار خوب، من تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم که بحث طول کشید و تشکر میکنم که تا این لحظه تحمل فرمودید. مجددا به استاد شهید مطهری به خاطر حق تعلیم و احیا که در حق ما و برگردن همه ما دارن درود میفرستیم، و به همه کسانی که در دهه‌های سخت 30 و 40 و 50 پرچم دین رو برافراشتن و صحنه رو خالی نکردن. خیلی ممنون و متشکرم. عذرخواهی می‌کنم که بحث طول کشید. سلام.